بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صدای من هست؟ سلام علیکم و رحمت الله، عصرتون بخیر. خدا قوت طاعت و عبادتتون قبول باشه. امشب شب قدره، انشالله که اون اتفاقی که باید برامون بیفته، اون چیزی که باید رقم بخوره، انشالله محقق بشه و بتونیم حد اکثر استفاده رو از این شب عزیز ببریم. ما داریم سند تعلیم و تزکیه رو مطالعه میکنیم و یه نگاهی با هم بندازیم به اون چیزی که تا الان در واقع باهاش روبرو شدیم. یه مقدمه‌ای داشتیم تحت عنوان تعلیم و تزکیه رشدمدار که کلیدواژه‌ها و کلیات بحث توش مطرح شد، بخش فشرده ماجرا بود. راجع به حقیقت علم صحبت کردیم که علم کلن مال خداست و موجودات به واسطه علم خدا حیات پیدا میکنن، علم و قدرت تفصیل حیات هستند و حقیقت علم در واقع در زندگی انسان روشنی و وضوح و آگاهیه. راجع به علم حقیقی صحبت شد که غایت علم اینه که آدم نسبت به خداوند علم پیدا کنه و علم به خدا رفتارها و عواطف انسان رو به سمت خیر و حسن تنظیم میکنه و علم حقیقی همون علم به خداست. منتها بالاخره همه موجودات علم به خدا دارن، اصلا علم خداست که در اونها تجلی پیدا میکنه، ولی این آگاهانه باشه. این علم به وجود به صورت هوشیارانه توی رویارویی با رخدادها و پدیده‌های زندگی هم اتفاق میفته. راجع به تعلیم صحبت کردیم که تعلیم در واقع انتقال علم از جانب خداست اصلا و در واقع این علم به واسطه اسماء الهی به انسان منتقل میشه. منشأ این تعلیم هم تعلیم بیان از جانب خدا به انسانه که تعلیم بیان باعث میشه که تمایز هست و نیست و حق و باطل انسان بفهمه. در موجود علم آشکار بودن چیزی نزد اون موجوده، برای انسان این علم باعث توانمندی میشه. هر چقدر این علم نافع تر باشه در واقع توان انسان ارتقا پیدا میکنه. راجع به مراتب علم صحبت کردیم. مراتب علم، یک علم مرتبه اصلیه که علم ذاتی مربوط به ذات ربوبیه، یه مرتبه در واقع اختصاصی که همون علم به اسماء که به آدم تعلیم داده شده، مرتبه هبوط یافته هم داره. مرتبه هبوط یافته هم این علمی که ما تو زندگیمون باهاش سر و کار داریم، علم تو دنیا یا علم به بایدها و نبایدهاست که باعث میشه انسان مفهوم جزا رو بفهمه، در واقع پاداش و کیفر رو بفهمه. بدونم علم به نیازها و در واقع اون چیزهایی که انسان باهاشون سر و کار داره، علم به آنچه که در اطراف انسان هست، نیازها و نعمتها و اینا، که این باعث میشه که معیشت و تلاش برای معاش تو انسان شکل بگیره و اتفاق بیفته. یه مرتبه هم مرتبه عمومیه که تو کتاب اول گفته مرتبه اصلی، مرتبه عمومی. مرتبه عمومی اون علم مربوط به همه موجوداته که هر موجودی به نسبت خواصی که از خودش در واقع اظهار میکنه علم داره. خداوند دین و شریعت رو در مورد انسان عامل جهت‌دهی علم تو مسیر تعالی انسان قرار داده. کتاب رو هم منبع همه انواع و مراتب علوم معرفی کرده، تبیان کل شیء معرفی کرده. دو تا دستبندی دیگه هم اشاره کرده که مثلا میتونیم به علم نافع و غیر نافع تقسیم کنیم علم انسان رو. علمی که انسان رو از اون خسران ان الانسان لفی خسر خارج میکنه، این علم نافع. علمی که فایده‌ای برای خروج انسان از خسران نداره، این علم غیر نافع. یه علم طبیعی داریم، علمی که از اول تو انسان هست. علم سمعی داریم، علمی که باید انسان اونو به دست بیاره. مراتب تعلیمم در واقع حالا تو خلاصش این میشه دیگه. یعنی اول گفته که بحث ذکر رو مطرح کرده که به واسطه الهام یا کتاب و وحی و اینا علم به انسان میرسه و اینا، که خلاصش این میشه. یا یه مرتبه اتصال به غیب، تعلیم اینجوریه که باعث تقویت هوشیاری نسبت به پروردگار میشه. اونایی که این علمو دارن بهشون میگن اهل ذکر، این علم ذکره. یک مرتبه دیگه از علم اینه که عقل و خرد فعال بشه، حقایق، انسان به حقایق آشنا بشه، با قوانین آشنا بشه، استقرار حقایق در وجود انسان. اونایی که اینو دارن بهشون میگن اولو الالباب. یک مرتبه از علم اینه که انسان با اصلاح ورودی‌هاش علم به دست بیاره، که این باعث فعالسازی سمع و بصر میشه و نتیجهش این میشه که انسان تدبر توش فعال بشه، عاقبت نگر بشه، که اونایی که این سطح از علم دارن بهشون میگن اولو الابصار، اهل ذکر و اولو الالباب و اولو الابصار. اینا مراتب تعلیمه، تعلیم با اتصال به غیب، تعلیم با شکوفایی عقل و تعلیم با تفکر و اصلاح ورودی ها که این سطوح اهل ذکر و اولو الالباب و اولو الابصار رو ایجاد میکنه. تسکیه هم هستش که پاکسازی و آماده سازی درون انسان برای دریافت علم الهیه. برای اینکه تسکیه تو انسان اتفاق بیفته باید به بایدها و نبایدها عمل بشه، یعنی انسان باید نبایدهایی که میشناسه رو باید بهش عمل کنه و توانایی های درونی خودش رو بشناسه. همین که تو سوره مبارکه شمس هم میفهمد که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. یه نفسی هست، تسویه است، انسان باید این تسویه نفس رو بشناسه و باید الهام فجور و تقوا که توان درونی انسانه اینو درک بکنه، بعد به این بایدها و نبایدها، این شرایط به باید نبایدها عمل کنه. این شرایط باعث میشه که تزکیه در انسان اتفاق بیفته. راجب رشد گفته بود توی همون مقدمه که گفته بود که رشد اون هدایتیه که محصول علم و تزکیه است و انسان برای ملاقات پروردگار آماده میکنه. گفت یه وضعیت کمالیافته برای انسان در نظر گرفته، یه وضعیت غیر کمالیافته. اون رشد اون وضعیت کمالیافتگی انسانه که به معنای دسترسی به حقایق و هدایت الهیه. آدم وقتی در مسیر دسترسی به حقایق قرار میگیره، در مسیر رسیدن به هدایت الهی قرار میگیره، تو وضعیت کمال خودش قرار میگیره، به این میگن رشد. و یه وضعیت غی هم داریم که به معنای گمراهی و از دست دادن اقتضای دریافت حقایقه، آدم دیگه به حقایق دسترسی پیدا نمیکنه. تعلیم و تزکیه رشدمدار رو اون آخرش معرفی کرده تو این فصل که تعلیم تزکیه رشدمدار. ببین این 6 تا ویژگی رو راجع به تعلیم تزکیه رشدمدار گفته که این 6 تا ویژگی رو به نظرم میتونید همین الان حفظ کنید، یعنی به خاطرتون بسپرید. 3 تاش راجع به تعلیم تزکیه رشدمدار و 3 تاش راجب اون علمیه که در تعلیم و تزکیه رشدمدار قرار منتقل بشه. اینا رو اینجوری میتونید از بر کنید. اساس تعلیم و تزکیه رشدمدار یعنی پایش، بنش، شیوه تعلیم تزکیه رشدمدار و منبع اصلی تعلیم تزکیه رشدمدار و بعدش علم در تعلیم تزکیه رشدمدار که اون ستای بعدی. اساس هر تعلیمی علم توحیده، یعنی علم به یگانگی خدا از همه ابعاد، توحید نظری و عملی، همه چی. این اساس تعلیم تزکیه رشدمدار علم توحید. شیوه تعلیم و تزکیه رشدمدار انتقال اطلاعات نیست، شکوفایی ساختار انسانه برای دریافت حقایق، برای استقرار حقایق، برای جاری کردن حقایق. شیوه تعلیم تزکیه رشدمدار شکوفایی ساختار انسانه برای اینکه بتونه حقایق رو دریافت کنه، در خودش مستقر کنه و جاری کنه. این خیلی مهمه. یعنی فرق تعلیم تزکیه رشدمدار اینه که شیوهش اینجوری یک الساق کردن چیزی به انسان نیست. شیوهش شکوفایی ساختار انسان در همه ابعادشه، ادراکی، رفتاری. منبع اصلی تعلیم و تزکیه رشدمدار کتاب وحیه. منبعش تعالیم وحیانی، وحیه. اساسش هم که توحید. علمی که در تعلیم و تزکیه رشدمدار به انسان منتقل میشه لازمش اینه که حتما با عمل توأم باشه. علم بدون عمل اصلا تو تعلیم و تزکیه رشدمدار آموخته نمیشه. این علم باید متناسب باشه با اقتضائات سنی و جنسیتی افراد. یه تناسب باید با اقتضائات افراد داشته باشه، یعنی. و بعد باید با ساختار وجودی هم تناسب داشته باشه، یعنی باورپذیر باشه و توانمند کننده نیروهای درونی فرد باشه. این در واقع مؤید همون شیوه است، یعنی در راستای همون شیوه تعلیم تزکیه روشمدار. چون تعلیم تزکیه روشمدار شیوه شکوفای ساختار انسان در دریافت و جاری کردن حقایقه، پس علمش باید باورپذیر باشه، یعنی فرد این علمو بتونه باشه ارتباط برقرار کنه، و بعد باید نیروهای درونی فردو توانمند کنه. نمیشه این علمی باشه که تأثیری در ساختار فرد نذاره، نمیتونه. حتما باید تو هم با عقل اینا رو کنار هم میذارید، یه منظوم است دیگه. ببین چون این علم باید اون ساختار انسان رو فعال کنه، حتما باید متناسب با اختزاعات سنی و جنسیتی باشه، باید حتما متناسب با ادراک و توانایی های رفتاری فرد باشه، حتما هم باید با عمل تو هم باشه. این میشه ویژگی های تعلیم و تزکیه روشمدار. پس تعلیم تزکیه روشمدار در واقع هر تعلیم تزکیه ای اصلا روش، اصلا تعلیم تزکیه که روشمدار نباشه تعلیم تزکیه نیست، و رشده که تو زندگی انسان خیلی اهمیت داره، هدفش هم دستیابی به علم حقیقیه و رشد معنوی برای قرب خدا. این جنبندی مقدمه، این از مقدمه. حالا میریم سراغ فصل اول. خوب این اوضاع خوبه، سکوت حاکمه، کسی چیزی نمیگه، اینا رو جنبندی مطالب مقدمه، چون دیگه هم شب قدره هم در واقع نزدیک افطاره دیگه، 18 روزم از ماه مبارک گذشت. بله حتما پاور رو میذارم تو کانال، توی کانال همین کلاس. ما خیلی خانم انصاری کمک کردن تو این جنبندی، جا داره تشکر کنم از خانم انصاری که در جنبندی مطالب کمک میکنن، خدا خیرشون بده. این بزرگواری که اسمشون نوشته سلام وقت بخیر، بله اسمشون بگن که توی حضور غیاب کلاس بشه لحاظ کرد. خانم خسروی زحمت حضور غیابو دارن میکشن، اسمتون رو بفرمایید. شاید نمیدونن کدوم بزرگوار هستن. اون دفعه خیلی طول کشید فهمیدیم یه مهمانی خانم بهنام نیا بودن. حالا این دفعه میخوام من اسما رو بخونم، ببینید اسم کیو نمیخونم، اون بزرگواری که اسمشون رو نخوندم، چون ممکنه اسم خودشون رو ندونن که چیه. ببینید حاضرین در کلاس: سرکار خانم سیرجانی، سرکار خانم قدیری، سرکار خانم زاهدی، سرکار خانم میزان، سرکار خانم فرزانه، سرکار خانم کریمی آذر، سرکار خانم احمدی، سرکار خانم پاشایی، سرکار خانم یگانه فکر کنم باشن، این که اسمشون نرجسه، سرکار خانم خسروی، سرکار خانم کاظمی، سرکار خانم رضیعی، سرکار خانم حقجو، سرکار خانم انصاری. آها درست کردن خودشون، اون اسم درست شده اصلا فکر کنم داشتم میخوندم، خب دستون در کنم، اسمشون رو اصلاح کردن. خانم احمدی شما کدوم خانم احمدی هستین؟ خانم احمدی تسکیه تعلیم هستین؟ خانم احمدی خودمون هستن. من دیگه اون اسمو نمیبینم خانم. آها چرا، یه سلام وقت بخیر بله هستش. خانم احمدی، خانم احمدی تسکیه تعلیم هستن که اسمشون نوشتن. اون بزرگواری که اسمشون رو نخوندم کدوم بزرگوار هستن؟ خانم کریمی هستن. اسم کوچیکتون هم بگین خانم کریمی که توی حضور غیاب. خانم کریمی، خانم خدیجه کریمی، خانم خسرو. خیلی ممنون خانم کریمی، ببخشید، سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. خب توی فصل اول کتاب در رابطه با در واقع غایت تزکیه تعلیم صحبت شده، و الان عرض میکنم. توی یه خود راجع به این صحبت کردیم با هم دیگه، الان این پاورش رو باز کنم ببینید. خب فصل اول غایت تعلیم و تزکیه، میخوایم ببینیم که غایت انسان تو قرآن چیه و تزکیه و تعلیم، تعلیم و تزکیه چه نقشی در رسوندن انسان به این غایت داره. غایت کلی انسان عبودیت و تقواست و در واقع هدف اینه که آدم خواست خدا رو بشناسه، اجابت کنه و همه اوامر و نواهی الهی در جهت رسیدن به همین غایت. هر چی به انسان گفتن برای اینه که انسان در واقع خدا رو بشناسه، خواست خدا رو بشناسه، اونو اجابت کنه، به خدا قرب پیدا کنه، نزدیک بشه. یه سری غایت‌ها به صورت غایت‌های فرایندی مطرح شد. در واقع تفکر و تعقل و فقه و ذکر و تقوا و شکر و رحمت و رشد و فلاح، اینا راجعش صحبت کردیم. تفکر و تعقل و فقه و تذکر، تقوا و شکر، اینا بیشتر ساختار وجودی بود. رحمت و رشد و فلاح گفتیم که خود غایتی ترن. اینا غایت های فرایندی انسان، اینا مواردی هستند که انسان به جز اون بحث عبودیت که انسان باید به طور کلی به عبودیت برسه، اینا مواردی هستند که انسان توی فرایندی تفکر، مثل تفکر یه بعدی از اون عبودیته، تعقل یه بعدی از اون عبودیته، اینا مراحل رشد انسان در واقع رو اینا سوار میشه. یه سری غایت ها غایت های ساختاری هستند، مثلا اقوام هستند، قومی که میشنوند، قوم یسمعون، قوم یتفکرون، قوم یعقلون، قوم یعلمون، اقوام مختلف. این غایت ها که حالا حتما تو متن کتاب نمیخوام خیلی وقت صرفش کنیم، باید ببینید و بشناسید و آشنا باشید باهاشون. اینا در واقع الگوهای مورد رضایت خداوند هستن، غایت های ساختاری. تعلیم و تزکیه بر اساس کتاب وحی و قرآنه، همونطوری که توی مقدمه بهش اشاره شد، و شناخت حق که انسان باید باش مواجه بشه از طریق کتاب وحی فقط امکان پذیره. شیوه کلی در واقع این هستش که خب خدا انسان برای اینا راجعش صحبت کردیم جلسه دیگه، جلسه پیش، خدا انسان برای یه غایت خاصی آفریده، تعلیم و تزکیه هم برای همون غایته، همون که آدم خدا رو بشناسه در مسیر اون حرکت بکنه. بحث مقصد سازیه که هفته پیش، جلسه پیش خیلی راجبش بحث شد و خیلی بحثمون طوفانی شد و اینا، این بود که مقصد اون جایی که انسان قصدشو کرده، مقاصد حقیقی بر اساس منفعت‌های حقیقی شکل میگیرن. راجب این صحبت کردیم که حالا این دیگه تو پاور نیست الان، ولی اینکه آدم مقصدها فقط نسیه نیستن، همین الان آدم میتونه به مقصد برسه. بعد راجع به اون موضوع دنیا مزرعه آخرت با هم دیگه صحبت کردیم و خیلی بحث خوبی بود. مراحل مقصد سازی اینه که اول در واقع مقاصد و منافع اعمال اختیاری اینا اصلاح بشه، کامل بشه، و هر مرحله ای هم مقاصدش رو بشناسیم. یعنی یه مقصد کلی داره که باید این مشخص بشه برای انسان. بعد این بحثی که جلسه پیش راجبش بهش پرداختیم، این بود که این اصلاح اتفاق بیفته، اصلاح و تکامل مقاصد و منافع اعمال اختیاری. ما بفهمیم که مقاصدمون رو اصلاح کنیم، کامل کنیم، و خب هر مرحله از زندگی هم مقاصد و منافعی برای خودش داره. ما الان تو مراحل بالاتر زندگی هستیم، البته ممکنه عقب موندگی هایی داشته باشیم که باید جبران کنیم، ولی مثلا ما دیگه دوره در واقع شیرخوارگیمون رو طی کردیم، دوره در واقع فعال شدن تکلممون رو طی کردیم، دوره در واقع فعال شدن تفکرمون رو طی کردیم، دوره بلوغ عقلیمون رو طی کردیم، هرچند ممکنه که خدا نکرده بلوغ عقلی نرسیده باشیم، ولی اون مرحله رو رد کردیم و باید حالا اگه عقب افتادگی هست جبران کنیم. الان ما واقعا نیاز به اصلاح و تکامل مقاصد داریم و منافع اعمال اختیاری ما یه کارهای دست خودمونه. خب اینا منفعتش چیه؟ باید این منافعی که برای اعمال اختیاریمون وجود داره رو اصلاح کنیم. و یکی از جنبه‌های مهم اصلاحش همون موضوعیه که جلسه پیش شاید اصلی ترینش همین باشه. اصلاح اینطوریه که آدم یا حداقل تکاملش که تو اینه که آدم مقاصد اعمال اختیار، چون اعمال دنیایی هن، مقاصدشون رو باید یواش یواش آخرتی کنیم. یعنی تقریبا آدم باید سعی کنه که به سمتی پیش بره که هیچ مقصد دنیایی نداشته باشه. عمل کرده کاملا دنیاییه ولی مقاصد همه آخرتی هن. و وقتی مقاصد آخرتی میشن آدم درجا به مقصد میرسه و این دنیا مزرعه آخرت میشه برای انسان. این حرف من کاملا میفهمم که حرف ترسناکی به نظر میاد، ولی واقعا این الغای شیطانه یا در واقع تجربه زندگی در بستر طاغوت جهانی الغای منفی، بالاخره همون الغای شیطانه. حالا الغای شیطان نه که همین الان شیطان ما الغا کنه، الغایی که در طول زندگیمون در واقع شیطان به ما کرده، این که چون هر چیزی غیر از این ترسناکه، ما اصلا در یک زمینه ترسناکی داریم زندگی میکنیم و شیطان ما رو میترسونه که از این وحشت بریم بیرون. خیلی این جالبه، خیلی جالبه که آدم مقصدش رو اصلا دنیا قرار نده، مقصدش کاملا آخرت باشه و بی نظیره. یعنی از همین الان انسان وارد بهشت میشه، از هیچ چیزی هم عقب نمیفته و از همه جلو میفته. سوال خانم کریمی رو متوجه نشدم. خانم کریمی مفهوم سوالتون متوجه نشدم. خانم حقجو هم سوالشون رو میتونن بپرسن. خانم خدادی میتونید دسترسی ها رو فعال کنید؟ آها فهمیدم، الان سوالتون نصفه بود، بقیهش اون پیام بعدی از خانم کریمی، درسته؟ چرا در کاری که کاملا یقین داریم مقصد آخرتیه کلی مشکل برای اون پیش میاد؟ سوالتون اینه؟ آها خب خیلی ممنون. ببینید نگاه کنید، اینو خوب گوش کنید. ببین ما توی دنیا یه فرایندی رو داریم طی میکنیم و به یه مقصدی میرسیم، به یه جایی میرسیم. آره آره میفهمم هر که در این بعض مقرب تر است. آره الان همینطوریه. متشکرم خانم خدادی، متوجه شدم دستون دارم. خب الان عرض میکنم، حالا به حرف من توجه کنید. ببینید این شعر شعر دقیقی نیست. یعنی این اگه منظور ما اینه که اگه کسی در این بعض مقربتر نباشه جام بلا حالا کمتر بهش میدن، قرآن اینو نمیگه. ببین قرآن همون آیش حرفش همونی که اونجا گفتم که هر کی یاد خدا اعراض کنه زندگیش تنگ میشه و هر کی از من یعشو عن ذکر رحمان نقیض لهو شیطانن فهو لهو قرین، اینا رو قرآن اینجوری میگه. ولی اون حرفم یه توی چارچوب خاصی درسته. دوباره داریم میریم تو همون در واقع چاله دفعه قبلی، ولی اشکال نداره، این چون چیز مهمیه. سعی میکنم زود ازش بیایم بیرون، اگه خدا توفیق بده و کمک کنه خیلی توش نمونیم در بیایم بیرون. خیلی اگر انسان بپذیره که آخرت هست، خیلی از ابهاماتش برطرف میشه. ما یکی از سوره انعام میگه که کسی به آخرت اعتقاد نداشته باشه، به قرآن هم اعتقاد پیدا نمیکنه. ما باید بپذیریم که آخرت هست. وقتی آخرت هست یعنی هر اتفاقی تو این زندگی میفته موقته و نتایجی که تو آخرت به دست میاد ماندگاره. به مثلا من الان یه ساعت یه ذره سختی تحمل میکنم، بعد نتیجهش نتیجه ماندگاریه. حالا اگه این یه ذره سختی رو مثلا بیشتر بشه کمتر بشه، یه ساعت دیگه بعدم چون تموم میشه، بعدم یه اتفاقی دریافتی دارم، یه اتفاقی برام میفته، یه مثلا یه چیزی بهم میدن که اون برام میمونه. به نسبت دنیا مثلا میگم و مثال دارم، مثلا معلوم میگن یه دقیقه اینجا بشین، مثلا بمون اینجا، مثلا چیز هواش خوب نیست، مثلا حوصله ندارم، این اتاق بریخت نورش خوب نیست، مثلا مبلمانش راحت نیست، مثلا رو زمین باید بشینم جام راحت. ببین شما یه ساعت اینجا بشین، بعد یه خونه ویلایی مثلا دوبلکس توی جای خیلی خوب میخوان بدن 1000 متری و حیات بزرگ و فلان و اینا، بعد من میگه که آخه خیلی اینجا ناراحته، آخه من عادت ندارم، سختم میشه رو زمین بشینم، چقدر گرسنه‌ام، هیچی هم نیست بخورم. خب یه ساعت دیگه، یه دقیقه صبر کن دیگه، نمیری که یه ساعت خب اینجا بشین، بعد برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اولا که آدم باید بپذیره که آخرت هست. وقتی ما خیلی از اعتراضها و گله ها و قرو زدن های ما به خاطر عدم باور به آخرت، با آخرت رو باور کنیم مشکلمون حل میشه. بعد اینکه تو این مثالی که من زدم، این عاقبت این نتیجه نسیه است. نسیهش درسته یه ساعت بعده، ولی بالاخره یه ساعت بعده، یه ساعت بعد من صبر کنم. آخرت اینجوری نیست، آخرت بعدن نیست، آخرت همین الانه. من دارم شرایط رو تحمل میکنم، یه ذره درسته که سخته، ولی من الان دادن به هم خونه ها رو دادن، من حالا باید این راه رفتن تا برم به اون خونه که بهم دادن برسم. ما تو این دنیا باید یه مسیر رو طی کنیم، بخوایم نخوایم، مثل یه پروانه‌ای که بعد تو پیله بیاد بیرون. یا آره دیگه، این خونه تو مثال من اینجا مثال بود دیگه، ولی خونه که اون بره، اون تو واقعیت قضیه، حقیقت ماجرا، ما مثل یه پروانه که بعد از پیله بیاد بیرون، خب بعد از این پیله بیایم بیرون، اگه این پیله نیایم بیرون خب میمیریم. شما میگین چرا هر کس از این پیله میخواد بیاد بیرون بهش سخت میگذره، هر کس از این پیله نمیاد بیرون خب بهش سخت نمیگذره. خب اگه بهش سخت نمیگذره چون داره میمیره، یعنی اون یه سختی اساسی داره بهش میاد، اون در حال مرگ، اونی که از این پیله در حال بیرون اومدن نیست. این ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر، بجز کسایی که دارن اساره زندگیشون رو میگیرن، این فشارا رو برای اساره گیری تحمل میکنن، بقیه تو خسرانن. تازه همین دنیاشون هم راحت تر نیست از اونای دیگه، یعنی میخوان سختی که خدا تعیین کرده رو تحمل نکنن، سختی های بیشتر بی نتیجه رو تحمل میکنن. ببین یه مسیری که خدا تعیین کرده، شما واردش میشی، جام بلا مثلا بهت میدن، خدا به گفته که این مسیر رو برو، یه ذره سختی داره، مثلا از کوه بالا رفتن میری به قله میرسی. اونی که نمیخواد این سختی رو تحمل کنه، اینطوری نیست که سختی تحمل نکنه، چون لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا انسان رو تو سختی خلق کردن. اون دوچار سختی میشه که اتفاقا سختیاش هم بیشتره، چون میفهمد که ان الله یرید بکم الیسر، حالا آیهشو عینشو ممکنه درست نگم، اراده یسر کرده خدا، ولا یرید بکم العسر، خدا برای شما اراده عسر نکرده. ببین خدا که نمیخواد شما به بدبختی بیفتید، خدا میخواد شما اونی که خدا به شما گفته برای مدل راحت ترشه. اون سختی که خدا تعیین کرده رو نمیخوام تحمل کنم، سختی های بیشتر بی نتیجه تحمل میکنم. امروز صبح داشتیم سوره زمر میخوندیم، داشتم عنوان میدادم به بعضی از دسته آیه های عنوان داشتم میدادم، یه دسته آیه بودش که گفته بابا دنیا که مگه اینطوری نیست، مگه خب خدا اینو نگفته، مگه خودت نمیدونی که خالق خداست، مگه این هدایت هم وجود نداره، مگه. بعد من دیدم این، بعد میگم خب اگه اینجوری کنی خب تو جهنمی. عنوانی که به نظرم رسیدم با مواجهه احمقانه مشرکین با هدایت، رفتار احمقانه مشرکین، واقعا احمقانه است. خب این مسیرش مشخصه، هیچی اینقدر معلوم نیست. این مسیر خدا گام به گامش رو معلوم کرده، مقصدش رو معلوم کرده، مبدأش رو معلوم کرده، مسیرش رو معلوم کرده، همه چیش رو معلوم کرده. بعد ما اون که خدا گفته رو نمی کنیم، اونی که کی گفته رو می خواهیم بکنیم. به حرف خدا گوش نمیدیم، به حرف کی می خواهیم گوش بدیم؟ ببین خدا همه چی رو می دونه، خدا خالقه، خدا منو می شناسه، توانهای منو میشناسه، خودش خلق کرده، دنیا رو میشناسه، رابطه من با این دنیا رو میدونه، ظرفیتاشو میدونه، نتیجه رو میدونه، آخرت رو میدونه. اون برنامه داده، یه برنامه جامع داده. من برنامه خدا رو عمل نکنم، برنامه کیو عمل کنم؟ بله خب ما وقتی وارد یه مسائلی میشیم، خب با شیطون در افتادیم، شیطون هم بدون ما میفته. وقتی میدونیم که در واقع این کاری که داریم انجام میدیم هدفش آخرتی، مشکلاتی برامون پیش میاد. یه سوال، اگه کارهای دنیایی انجام بدیم هیچ مشکلاتی برامون پیش نمیاد؟ اونجا مشکل در افتادن با شیطونه. وقتی اون طرف میدیم، این طرف وقتی شما خلاف در واقع مسیر الهی حرکت میکنین، مشکلتون در افتادن با هستیه. ببین همه هستی داره همون وری میره که خدا گفته. من وقتی اون وری که خدا گفته نمیرم، دارم با تمام هستی در میافتم. ولی وقتی اون وری میرم که خدا گفته، همه هستی با من هماهنگه، شیطون با من در میافته. خب هرز وجود داره، دعا وجود داره، در واقع امکانات مختلفی خدا راهنمایی کرده که آدم چه جوری از شر شیطان خودش رو محفوظ بداره، در امان نگه داره. اهل بیت راهنمایی کردن، از اونها میشه استفاده کرد. تحمل سختی با نتیجه، تحمل سختی بی نتیجه. نه تحمل سختی این هیچی، تحمل سختی با نتیجه بی نتیجه اینه که اون سختی بی نتیجه سخت‌تره، اون سختی با نتیجه آسان‌تره، خیلی با لذت همراهه، خیلی مثلا ممکنه انقدر اون سختی که نتیجه داره برای اون کسی که توی اون مسیر قرار داره ممکن اصلا سخت هم نباشه، انقدر هم سخت نیست. لذت میبره از این، در واقع انگار داره توی این در واقع میدان مبارزه با شیطان توی این عرصه دنیا، انگار داره مثلا واسه خودش عشقبازی میکنه، میرخصه و میره جلو. یعنی یه سختی گواراست واقعا. خانم حق جود، شما چیزی که میخواستین رو بفرمایید اگه هنوز.
سلام، قبول باشه از همگی. من صحبت جلسه قبل رو گوش دادم، خب خیلی برام جالب بود. میخواستم از شما الان خیلی باز توضیح دادید، بیشتر باز شد. حالا خواستم اون فهم خودم رو بگم، بعد اگر جایش اشتباهه بفرمایید. من اینطور متوجه شدم که یک مسیر رو ما داریم میریم، اگر در صراط باشیم انگویی در مقصد هستیم، یعنی جهتمون اگر به خدا باشه هر لحظهش مقصده. ممکنه از لحاظ دنیایی به اون چیزی که مد نظرته نرسیم. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، مثلا اینکه تو اگر بخوای مثلا فرضاً بخوای بری حج، مثلا قصد حج بکنی، یا قصد بکنی که مثلا حالا یه فرزند سالم و صالحی داشته باشی، یا حالا هر چیزی، ولی اگر همین قصدت رو بندازی توی جهت درست، یعنی یک نیاز واقعیت رو بشناسی و به جهت بدی و بندازی روی یک نیاز حقیقیت و اون حقیقت اون مسئله رو درک بکنی، چه تو به اون برسی و چه در ظاهرا چه نرسی، انگار که به اون مقصد رسیدی. یعنی اگه به ظاهرم نرسی، انگار به اون مقصد رسیدی، چون تو اون حقیقت رو درک کردی. در واقع من اینطوری متوجه شدم.
به نظرم همینطوریه.
مثلا حد مثلا یه کسی میخواد بره حج، خب خیلی ها میرن حج، ولی حالا ما خیلی عوادث داریم، چون هم حج با هج فرق داره. خیلی ها حج میذارن ولی حاجی نیستن. اینا ممکنه تو بخوای بری حج نتونی بری اصلا، لحاظ دنیا اصلا عمر کف چیز نده مثلا از دنیا بری، ولی تو حقیقت حج رو فهمیدی، پس گویی به اون رسیدی. من اینطوری متوجه میشم. و خب هر جا هم که بمیری، انگار که واقعا به نهایت اون کمال اون قضیه رسیدی و خدا رو ملاقات میکنی.
این حرف که درسته، این حرف درسته. ولی به نظرم علاوه بر این، حتی امکان تحقق مثلا یه چیزی مثل حج برای این آدمی که توی مسیره بیشتر از اون آدمی که تو مسیر نیست. یعنی مثلا اینی که تو مسیر خدا، تو صراط به قول شما، این راحت‌تر به غیر ممکن‌ها دست پیدا می‌کنه تا اون کسی که تو این مسیر نیست.
درسته. مثلا یکی از فرزند مثلا خب یکی از نیازهای حالا خیلی بولد و پررنگ یه آدم اینه که مثلا ازدواج بکنه یا فرزنددار بشه. خیلی ها به این میرسن ولی باز معیشت زنگ دارن.
بله.
یعنی نگاه میکنه حالشون خوب نیست، چون اصلا اون حقیقت رو نفهمیده. اون حقیقت این که مثلا زوجیت چجوریه، بیت چجوریه، فرزند داشته باشی، مثلا فرزند سالم و ساله چجوری، اصلا تو میتونی مثلا، خیلی حالا تفصیل داره. یعنی مهم اینه که اون حقیقت رو تو بفهمی و نوش کنی اون حقیقت رو، نه اینکه لزوما به یک چیزی برسی. و اینطوری میشه که به نظر من خب همه چی خیلی آسون و قشنگ میشه. به نظرم خیلی خدا کارو راحت کرده.
بله، همین این که میگین که دقیقا درسته. میگم به علاوه آدم حتی به اون، ببین اگر واقعا یه چیزی رسیدن بهش برای هدایت و رشد انسان لازم باشه، حتما آدم بهش میرسه. و اگه بهش در واقع اون هر کاری که از دستش برمیومده، وظایف بندگی خودشو انجام داده باشه و به اون نرسه، خدا حتما به جای اون یه چیز دیگه بهتر از اون بهش میده که اونو بیشتر به اون مقصد مد نظر برسونه. و خیلی مهمه که آدم از اون طرف به موضوع نگاه کنه. فکر کنه الان از دنیا رفته و حالا داره نگاه میکنه تو دنیا حسرت چه چیزایی، چون آدم تو دنیا حسرت یه چیزایی رو میخوره، حسرت واقعی اونه که آدم وقتی مرده حسرتش رو میخوره. بعد آدم این که اینطور که شما میفرمایید، این آدم وقتی که مرده، یعنی وقتی تو جهان بعدی زندگیشو شروع کرده، وقتی برمیگرده به دنیا نگاه میکنه، میبینه که اون به زوجیت رسیده و فرزند داشته و الان داره در واقع آثار و برکات اون زوجیت و اون فرزندانش رو اینجا توی عالم آخرت دریافت میکنه.
درسته. خیلی ممنون از شما. خیلی واقعا جالب بود. خیلی جالب بود. ممنون از شما.
سلامت باشید. بعد مراحل رشد انسان مطرح شده، اینکه هر در واقع چیزی در واقع به خدمت شما عرض شد که هر مرحله ای از زندگی یه مقصدی داره. در واقع الان صدام قطعه؟ صدا هست؟ صدام هست. خیلی خوب. بله، عرض کردم که این که هر مرحله از زندگی مقصد داره و به خدمت شما عرض شد که مرحله اول در واقع حواس و اعمال انسان توش فعال میشه. آدم منافع و تو حواس و اعمال، مثلا همون مرحله ایه که فقط هرچی که میبینه میشنوه اینا منافعش اونجا دنبال میکنه و کارهایی که بکنه این کارو بکنه اونو برداره به این دست بزنه. تو مرحله دوم تفکر تو انسان بروز پیدا میکنه، قصد و اراده تو انسان فعال میشه. مرحله سوم زیبایی های حقیقی رو آدم درک میکنه و عزم توش شکوفا میشه. میتونه در واقع میدونید دیگه منافع میره تو سطح بالاتری، تو سطح حقایق نسبتاً. و بعد علم و ایمان حقیقی تو مرحله چهارم فعال میشه که این اون چیزیه که نمودارش رو با هم دیگه دیدیم. اینه این نمودار، این نموداری که دفعه با هم دیگه بررسی کنیم. تو مرحله اول حواس ظاهری باطنیه و اعمال، بعد قدرت تفکر و قصد و نیت اضافه میشه، سیر کامل تر میشه. تو مرحله سوم تعقل و الهام و عزم فعال میشه. تو مرحله چهارم علم و ایمان و عواطف و محبت ها شکل حقیقیش فعال میشه تو انسان. حالا برای تحقق منافع، برای رسیدن به مقاصد چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ 5 تا اقدام مطرحه. اینکه خدا مبنا قرار بگیره. ما گفتیم مثلا اساس تعلیم تزکیه رشد مدار توحیده. خدا مبنا قرار بگیره، متو خب خدا رو باید بدونیم که توی هر سنی در واقع چه شکلی مطرح میشه دیگه. اقدام دوم اینه که نعمت‌ها مورد توجه قرار بگیره و ازشون درست استفاده بشه. مثلا تو نظام طاغوتی که از اتفاقایی که میفته کفران نعمته، این نعمت‌ها از بین بره، مثلا چیزایی که تو وجود انسان هست اینا رو تخریب میکنن. مثلا حیا یه نعمتیه که خدا به انسان داده، اینا حیا رو تخریب میکنن تو انسان. یا مثلا در واقع جنسیت انسان یک نعمتیه که خدا به انسان داده به عنوان نقش زن بودن یا مرد بودن، اینا رو بی اهمیت و بی ارزش میکنن، بی اعتبار میکنن. واقعا اقدام دومی که نعمت ها شناخته بشه، مثلا خانواده یه نعمتیه که خدا به انسان داده، اینا رو تو نظام طاغوت بی اعتبار و بی ارزش میکنن. شناساندن نعمت ها و استفاده از اونها این اقدام خیلی مهمیه که توی در واقع تحقق منافع و مقاصد باید اتفاق بیفته. بعد شناساندن اوامر و نواهی الهی و سعی در اجرای اونها. اوامر الهی رو آدم بشناسه، احکام. و خیلی جالبه که این اقدامات، این اقدامات همه دوره اقدام مشترک، یعنی تو همه دوره ها و برای همه سطوح مقاصد باید این اقدامات صورت بگیره، ولی یه تناسبی با دوره های رشد هم داره. ولی حالا نمیخوایم ما به دوره های رشدش کار نداریم، کلن به همین ترتیب، یعنی تو هر دوره ای باید ذکر و توجه به خدا مبنا باشه، نعمت ها و استفاده از اونها شناخته بشه، اوامر الهی احکام شناخته بشه، سعی بشه که اجرا بشه. بعد ولایت باید بروز بکنه به عنوان شاخص دینداری، دین باید شناخته بشه، برنامه‌ای که انسان باید داخل اون برنامه قرار بگیره، و ولایت یعنی سرپرستی، یعنی اینکه در واقع یه ولی رشدی من دارم که شاخص دینداری من هماهنگی با ولی در واقع. و بعد اقدام پنجم اینه که زندگی به واسطه دین جهت پیدا بکنه، یعنی اول خود یاد خدا، بعدم استفاده درست از نعمت‌ها، بعد مشخصاً به صورت جزئی احکام و اوامر الهی و اجرای اونها، بعد یه دایره کلی‌تر دین و ولایت که آدم در دایره ولایت و درون دین قرار بگیره، لا اکراه فی دین، آدم در دین قرار بگیره که اکراهی توش نیست، و بعد اینکه همه زندگی تحت تأثیر دین قرار بگیره. یه سیر اینجوری داره، خیلی خوبه که این سیر لمس بشه برامون، درک بشه. فقط اول توجه به خدا، بعد شناخت نعمت ها و استفاده از اونها، به صورت جزئی احکام، به صورت وسیع تر دایره دین و ولایت، و تحت تأثیر دین قرار گرفتن همه زندگی واسطه دین و ولایت و اطاعت. انسان مطیعانه با تو در مسیر دین قرار بگیره. این فصل هم جمع‌بندیش اینه که غایت انسان تو قرآن عبودیت و تقواست، تعلیم تزکیه بر اساس کتاب وحی راه رسیدن به این غایت، غایت که عبودیت، تعلیم تزکیه مبتنی بر وحی راه رسیدن به این غایت، مراحل رشد انسان هم باید مورد توجه قرار بگیره و اقداماتی که تو این مراحل باید برای این تعلیم و تزکیه انجام بشه، این هم در واقع مربوط به فصل اول که غایت هست. نسی نکته سوالی؟ بریم سراغ فصل دوم. فصل دوم فصلیه که خیلی راجبش صحبت نکردیم، و ولی قرار بوده شما مطالعه بکنید فصل دوم رو. بحث سیره. بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و مراحل تعلیم و تزکیه. ببین خیلی ما حالا می‌خوایم وارد دوره‌های رشد بشیم، الان درسته که خود زمان گذاشتیم، ولی با یه اشراف بیشتری، یعنی با یه ذهنیت کامل‌تری، هم تصورمون راجع به علم، هم تصورمون راجع به تعلیمی که توی قرآن راجعش صحبت میشه، هم تصورمون درباره در واقع خانم خدادادی، یادم رفت اون در واقع سفارش شما رو انجام بدم، الان یادم افتاد. خیر باشه انشالله. خانم خدادی گفته بودن منم ضبط کنم، که اگه اون طرف کیفیت ضبط خوب نبود دوستان از این طرف استفاده کنم. من همین الان یادم افتاد که یادم رفت ضبط کنم، ببخشید. معذرت. خب الحمدلله خدا رو شکر، ببخشید. بله عرض میکردم که یادم مثلا چی داشتم عرض میکردم، کلن ما داشتم اینو میگفتم که ذهنیتمون خدا رو شکر اصلاح شده، یعنی هم راجبه در واقع علم و تعلیم و اینا ذهنیت پیدا کردیم، هم راجبه غایتی که تو تعلیم و تزکیه مد نظرمون هست، نقش توحید تو این قضیه و در واقع سیدی که انسان تو این قضیه داره، ذهنمون باز شد نسبت به توحید. توحید رو مثلا ممکن بود قبلا فکر کنیم مثلا یک جنبه از جنبه‌های زندگی، الان فهمیدیم همه زندگیه، یعنی تمام بحث شناخت نعمت‌ها، شناخت قوانین، نمیدونم استفاده از امکانات، رشد، همه اینا ذیل توحید قرار میگیره و اون در واقع شکوفایی و تعالی انسان به این مربوطه. اینو مقصد و به عنوان عبودیت شناختیم، حالا می‌خوایم بریم ذهنیتمون راجع به این سیر هم اصلاح کنیم، بعد دیگه میریم تو شیوه ها که تو هر دوره شیوه های خاص خودش رو داره. الان فهمیدیم که انسان یه دوره های رشدی داره، هر مرحله یه مقصدی داره و این مقصدها اقدامات متناسب با اون انجام میشه. مقصد فقط توجه به خدا، مقصد در واقع شناخت نعمت ها، شناخت احکام، بعد وارد شدن در دین و تحت تأثیر دین قرار گرفتن، همه زندگی، اطاعت. خب حالا فصل دوم سیر و مراحل تعلیم و تزکیه که میخواییم در واقع رشد رو به عنوان اصلی ترین مقصد تعلیم و تزکیه سیر تحققش رو بررسی کنیم. رشد اصلی ترین مقصد تعلیم و تزکیه، مفهوم رشد چیه؟ این تو تعلیم و تزکیه میخواییم فرایند رشد اتفاق بیفته، یعنی سیرمون اینه، سیرمون سیر رشده. رشد به معنای پیشرفتیه که در اثر هدایت برای فرد حاصل میشه، حتما تو هم با شکوفایی استعدادهای نهفته فرده، منتها این استعدادها در جهت قرب الهی از نوع حیات حقیقیه. جسم مادی در خدمت این رشد قرار میگیره، یعنی اون رشدی که راجبش صحبت میکنیم رشد جسمی نیست. این رشد و قرآن حتی به رشد گیاهان و اینا رشد نمیگه، این رشد ویژه انسانه، از نوع حیات حقیقیه. جسم مادی در خدمت این رشد قرار میگیره، یعنی جسم من در خدمت اینه که من اون نظر حیات حقیقی ارتقا پیدا کنم و رشد کنم. این مفهوم رشد. مثلا نکات کلیدی درباره رشد مطرحه، اینکه رشد با هدایت الهی کاملا مرتبطه، یعنی رشد اینجوری نیستش که یه چیز باشه هدایت خدا یه چیز دیگه باشه. رشد معنویه، قواعدش هم معنویه. خود رشد قواعدش مادی نیست، قواعدش معنویه، یعنی رشد مثلا وابسته به دنیا نیست، دنیا در خدمتش قرار میگیره، ولی رشد اینجوری نیستش که قواعد معنوی داره. رشد نشانه قرب بنده به خداست، هر چی انسان بیشتر رشد کنه به خدا نزدیکتر میشه، خدایی تر میشه. رشد با شکرگزاری و دوری از ناسپاسی مرتبطه، رشد یعنی با شکر و دوری از کفر. این که فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، آدم باید کفرشو به طاغوت بده، از ناسپاسی از خدا در واقع دور بشه. اینا نکات کلیدی درباره رشده که لازمه شناخته بشه. تو سه تا محور مؤلفه های رشد بررسی میشن. رشد یه سری مقدمات داره، یه سری لوازم داره و یه سری نتایج داره. مقدمات رشد این ساختاری که خدا برای انسان در نظر گرفته و بستری که انسان در زندگی دنیا داره و اون چیزی که برای در واقع زندگی اخروی برای انسان تعریف شده، این امکاناتی که انسان داره، اینا مقدمات رشدن. خود ساختار انسان، زندگی دنیویش، زندگی در دنیا و زندگی اخرویش، یعنی اینکه تو همین دنیا میتونه برای آخرت زندگی کنه، یعنی سبک زندگی اخروی، اینا مقدمات رشدن. لوازم رشد که در مسیر رشد انسان از اینها استفاده باید بکنه، یکی ولایت حقه. اصلا بدون ولایت رشد اتفاق نمیفته. ولایت حق از لوازم رشد. هدایت، هدایت نه به معنای دلالت، ما هدایت رو دلالت میفهمیم. اتفاقا همین شبا اصول خوبت راجع به این موضوع هم صحبت میکنن. هدایت یعنی رسیدن، رساندن. یعنی خدا وقتی انسان هدایت میکنه یعنی میرسونه. هدایت از لوازم رشد و صراط مستقیم که خانم حقجو اشاره کردن، وقتی دام تو صراط باشه، تو صراط باشه یعنی تو رشده. ولایت حق، هدایت و صراط مستقیم. نتایج رشد در واقع صلاح، صلاح فردی و اجتماعی و انطباق با حق. انسانی که رشد میکنه با حق منطبق میشه و به صلاح فردی و اجتماعی میرسه. مقدمات رشد رو وقتی میخوایم بررسی کنیم باید ظرف و بستر وقوع رخدادها رو بررسی کنیم، قوانین حاکم رو بررسی کنیم، دارایی‌های انسان رو بررسی کنیم. همون چیزی که ساختار انسان زندگی دنیوی و اخروی رو گفته بود، همین این بیان. یعنی ظرف و بستر وقوع رخدادها همین زندگی انسان تو دنیاست. قوانین حاکم بر این ظرف و بستر که بعضیش مربوط به دنیاست، بعضیش مربوط به آخرت. اصلا بعضی از قوانین حاکم بر زندگی ما تو دنیا قوانین اخرویه. هر چی ثابته 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 اخرویه. چیزایی که دنیایی متغیره. معنی کلمه سیروریت یعنی شدن، یعنی تحول برای رسیدن به یک، یه سیر داریم که حرکت فیزیکیه، یه سیروریت داریم که حرکت درونیه، تحولی که به یه مقصدی میرسه. ساره تو عربی با ساد یعنی شد، سیروریت یعنی شدن، اینکه یه چیزی بشه، به عمل بیاد، اونی بشه که باید. اینطوریه. و تو مقدمات رشد دارایی‌های فطری و طبیعی انسان هم باید، انسان یه سری دارایی‌هایی داره، بعضی دارایی‌هاش فطریه، یعنی مال فطرت انسانه. دارایی‌های اخروی داره، دارایی‌های معنوی داره، دارایی‌هایی که در واقع مربوط به ارتباط انسان، ارتباط بی‌واسطه انسان با خداست. یه سری دارایی‌ها هم دارایی‌های طبیعیه، مثلا همین که انسان یه جسمی داره، یه در واقع صفاتی داره، مثلا طبیعت انسان، مثلا که انسان یه سری ویژگی های طبیعی داره دیگه که مربوط به دنیاست. همون که مثلا اگه انسان تغذیهش خراب بشه مثلا اینجوری میشه، بعد مثلا اگه سالم باشه اینطوری میشه، خوش اخلاق میشه بد اخلاق میشه، محدودیت های دنیا که حالا امکانات دنیا دیگه که گاهی وقتا به شکل محدودیت بروز میکنن، اینا دارایی های طبیعی انسانه. مثلا اینکه انسان توی رشد میکنه، جسمش بزرگ میشه، بعد یه سنی به بلوغ میرسه، بعد مثلا جنسیت داره، اینا همه ویژگی‌ها دارایی‌های طبیعی انسانه. اینکه انسان‌ها مثلا تو زمین‌های مختلفی استعداد دارن، بعضی مثلا هوش اینجوریشون فعال داره، بعضی هوش اونجوریشون فعال، اینا همه دارایی‌های طبیعی انسانه. اونایی که مربوط به ارتباط انسان با حقیقت حق و ارتباط مستقیم انسان با خداست، میل به پرستش، میل به کمال، اینا مربوط به دارایی‌های فطری انسانه، اون معنویت و قرب و اینا توی بحث در واقع سلامت بشه خانم سیر جانی، تو بحث مقدمات رشد اینا بررسی میشه. تو بحث لوازم رشد همون مطلبی که اینجا مطرح بود، ولایت حق، هدایت، صراط مستقیم، همین تو بحث لوازم رشد ولایت حق، حتما انسان باید تحت ولایت باشه، وجود هدایت و ضلالته. بالاخره میدونی یه وقتی هدایت وجود داره حتما ضلالت هم وجود داره، یعنی وقتی امکان رسیدن وجود داره، امکان نرسیدن و گم شدن هم وجود داره. این هدایت و ضلالت هست و در واقع خروج از ظلمات به نور که در واقع همون قرار گرفتن در صراط مستقیم. انسان پله پله وقتی انسان تو مسیر رشده داره از ظلمات به نور خارج میشه، هی داره شکوفاتر میشه، هی داره محدودیتاش کمتر میشه، خدایی تر و خدایی تر میشه. و بعد از نتایج رشد هم صلاح فردی اجتماعی، انطباق با حق و اعتدال در زندگی. انسان به یک اعتدالی میرسه، انسان رشد یافته معتد، انسان رشد یافته ناجور نیست. این مثلا این که آدم ها مثلا یهو چیز میشن، مثلا طرف مذهبی میشه، نتراشیده و نخراشیده و بد اخلاق و اینا میشه، یا مثلا برعکسش، مثلا خوش اخلاق میخواد بشه، دین و فلان ایناشو کنار میذاره. آدم روشن آدم معتدله، یعنی همه چیش به اعتداله، خیلی محکم بندگی خدا رو میکنه و در همین مسیر بندگی خدا خیلی محکم در واقع مدارای با خلق هم بلده بکنه، میدونه کجا در واقع نرم باشه کوتاه بیاد، کجا محکم باشه کوتاه نیاد، خشمشو کجا خرج کنه، محبتشو کجا خرج کنه. در واقع معتدل، یعنی بعضی ها شل و آبکی و اینان کلن اصلا هیچ جدیتی ندارن، بعضی ها همیشه عصبانی و تهاجمی و اینان، یا بعضی ها مثلا خیلی اصلا نمیتونن بشینن، همش تحت بودو 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 فعالیت، بعضی مثلا شل و وارفتن، اصلا اهل فعالیت نیستن، تنبل. این اینا نیاز به یه اعتدال داره، این آدم بدونه کجا فکر کنه، کجا عمل کنه، بدونه کجا جلو بره، کجا عقب بکشه، کجا انعطاف به خرج بده، کجا صف وایسه، کجا تند بشه، کجا نرم بشه. این اعتداله. یه کتابی هست به نام زیرکی در میدان انتخاب که این وضعیت این اعتدال رو نشون میده، بر اساس روایات 40 تا حالت تعادل انسانو که مربوط به انسان رشد یافته است. اون کتاب مال دوره های بالاتر رشد واقعا، که انسان میتونه تو موقعیت های مختلف جمع زدن بکنه. این مؤلفه های رشد رو کتاب به صورت یه نموداری اینو به ما نشون داده که اینا کجا، این مؤلفه ها نسبت به هم کجا قرار میگیرن. به انسان یه حیات دنیوی داره، یه حیات اخروی داره، اینا بستره. یادم میتونه در جهت حیات دنیوی بره که منفیه، میتونه در جهت حیات اخروی بره که مثبته. در جهت حیات دنیوی بره دچار ضلالت میشه، وارد سبیل طاغوت میشه، سیرش در جهت منفیه به جای رشد دچار غیه، منافع غیر حقیقی، ضرر و خسران، و تو ولایت طاغوت قرار میگیره. ولی اگه توی حیات اخروی بره به سمت نور میره، تو ولایت الله قرار میگیره، به سمت نفع حقیقی. مسیرش مسیر رشده، تو صراط مستقیمه، سیرش سبیل اللهه به جای زلالت. زلالت شد بازه دست دار نمیشه داشته بود، هدایته. ویژگی های اخروی اون ور خرج میکنه و این دین آسمانی که با فطرت الهی در واقع منطبق هست مسیر تعالی اینو مشخص میکنه. این مؤلفه های حوزه رشد ایناست، نگاه کلی به مؤلفه های رشد. بر این اساس برای زندگی مراحلی در نظر گرفته میشه. بر اساس این مؤلفه های رشد و اون قایتی که برای رشد قبلا گفتیم و اینا، یه مرحله از زندگی، مرحله اول تشخیص حق و خیر توسط ولی حق یا محیط با آدم اینو القا کنه. مرحله بعدی فعال شدن قدرت تفکر، قدرت اختیار و شناخت حق. مرحله اول تو بستر حق قرار گرفتنه، به واسطه محیط و ولی آدم حق رو لمس کنه. حالا خب ممکنه خیلی تشخیص نه به معنای مثلا شناخت. تو مرحله دوم آدم حق رو میشناسه، چون قدرت اختیار شکوفا میشه. مرحله سوم تفکر و تعقل تکامل پیدا میکنن، خلاقیت و عزم شکل میگیره. تو مرحله چهارم علم و عمل شکوفا میشن و روابط اجتماعی شکل میگیره. اینا در واقع مراحل زندگی انسانه، که حالا برای همینم یه نمودار مراحل رشد داریم که ایناست، که اون حق شناسی و خیرگزینی و مقصد شناسی و ولی شناسی و اینا رو جایگاهشو اینجا آورده. اون طرف چون دیگه رشدی نیست، غیه، این مؤلفه ها نیست، ولی این طرف داره میگه که در واقع چه اتفاقی باید بیفته. در واقع ولی حق، بعد شناخت حق، و اینا رو هر کدوم میگه. مقصد شناسی، خیرگزینی، حق شناسی و ولی شناسی. یه خود این نمودار رو نگاه کنید. داشتم نگاه میکردم که این تو این پاور داشتم یه خود چیزه الان بتونشون میدم. اینجا رو از روی کتاب ببینیم. نگاه کنید. بر اساس مفهوم رشد مراحل زندگی شکل میگیرن. خب مراحل زندگی ناظر به طی کردن مسیرها و انجام برنامه‌های مشخص، مراتب زندگی ناظر به شکوفایی استعدادها و به ظرف آوردن توانمندی هاست. بعد میگه که عبودیت در راه خدا به عنوان عامل سوق یافتن در مسیر کمال مستلزم وجود شرایط زیره. اینکه رشد به عنوان مقصد تعیین بشه، ولی رشد به عنوان راهنمای مسیر شناخته بشه، حکم خدا به عنوان مسیر حق شناخته بشه و خیر به عنوان بهره‌مندی از اختیار گزینش بشه. اینا لازمه رشدن. اینا تو کتاب فرانشناسی رشدن مطرح شده. اولا که اصلا رشد به عنوان مقصد تعیین بشه، ولی رشد به عنوان اونی که راهنماست در واقع شناخته بشه، حکم خدا به عنوان مسیر حق در نظر گرفته بشه و خیرم به عنوان بهره‌مندی از اختیار، که این نمودارش همین که دارید می‌بینید. بعد سیر فوق در نگاه ساختاری به انسان، در نگاه ساختاری به تدریج بروز پیدا میکنه. این سیر به تدریج اتفاق میفته که اینو تو پاور من گفته بودم. مرحله اول انسان قدرت تشخیص حق و ولی خیر رو نداره، این تشخیص نداره، قدرت تشخیصش که نداره، از راه مشاهده محیط به ویژه ولی خود بدون برنامه‌ریزی به ظاهر مشخص نسبت به رخدادها و پدیده‌ها واکنش نشون میده. اعمالی ازش سر میزنه که پایه تعالیم بعدی به اون میشه. خیر و صلاحش مستقیما توسط ولی یا محیط تعیین میشه. و در این وضعیت حواس و اعمال توش حاکم هستن. این مرحله اوله. این چیزی بود که اینجا بهش اشاره شد. اینه مرحله اول، تشخیص حق و خیر توسط ولی اتفاق میفته. من خود اینو بد خوندم، یعنی خودش تشخیص نمیده، ولی و محیط هن که براش حق و خیر رو تشخیص میدن. این مرحله اوله، این درسته. مرحله اول اینطوری. مرحله دوم اینطوریه که اختیار فعال میشه، همین که اینجا مطرحه، بعد کم کم حق رو میشناسه در یه سطحی. مرحله سوم در واقع تفکر و تعقلش تکامل پیدا میکنه، خلاقیت تو شکوفا میشه، از قدرت جلوه‌گری پیدا میکنه. مرحله چهارم در واقع علم و عمل به ویژه اعمال اجتماعی توش شکوفا میشه، روابط آگاهانه عاطفی و بروز این روابط تو این دوره اتفاق میفته. این مراحل هر کدوم 5 تا 7 سال ممکنه طول بکشن و بر این اساس میشه دوره های رشد رو تعریف کرد، که در واقع دوره اول رشد دوره تمایز در رشده که استفاده از حواس ظاهری و باطنیه، دوره دوم رشد دوره تفکر در رشده که دوره خیرشناسی و خیرگزینیه، دوره سوم دوره تعقل و تثبیت در رشده که تشخیص راه و عزم حکم میفهمه، عقل شکوفا میشه. نا دوره چهارم دوره سبقت در خیراته که بروز ایمان و گسترش خیراته. اینا دوره های رشد. از جا بعدش دیگه فرد خودش در واقع ولی رشد میشه. این هم اون نموداری که توصیه کردم که حتما اینو چیز کنید، پرینت کنید، بزنید به دیوار. این خیلی نمودار فوق‌العاده ایه، خیلی نمودار فوق‌العاده ایه. این نمودار یه نگاهی برمیگردیم بهش میکنیم. و حرف آخر، مأموریت‌های تعلیم تسکیه تو دوره‌های رشد. تو دوره 5 تا 7 سال اول مأموریت اینه که شناخت طیبات و تمایز طیب از خبیث توی فرد فعال بشه. یعنی محیط اطرافشو، اونایی که با فطرت سازگار هست و بشناسه، اونایی که با فطرت سازگار نیست و اینا رو، شناختش نسبت به طیبات فعال بشه. تو دوره 7 تا 14 سال فعالیت تفکر و خیرگزینی مأموریت ماست. دوره در واقع 4 تا 19 سال فعالیت تعقل و گزینش حسن مأموریت تعلیم تربیت تعلیم تزکیه است. دوره 19 تا 26 سال فعالسازی ارتباطات عالمانه اجتماعی. دوره قبلتر هم در واقع اون ابتدای زندگی هم بچه ها فقط همین تو بستر طیبی باید چیز کنن، توی بستر طیبی باید زندگی بکنن و دوره اول دوره تمایز در رشد، تفکر در رشد و تعقل یا تثبیت در رشد. حالا خیلی سنشون نمیخوایم انقدر که حالا اینجا مطرح شده مطرح کنیم. این دوره همون 5 سال اول، 7 سال اول دوره اوله، منظورمون دوره اول، دوره دومی. حالا عددش انقدر در واقع مهم نیست. خب اینم از این. عدد رو خود کتاب به همین ترتیب گفت دیگه. افراد زیر 5 تا 7 سال، افراد 5 یا 7 تا 12 یا 14 سال. این دوره ها رو بالاخره میشه 5 ساله یا 7 ساله در نظر گرفت. یعنی مثلا اگه 7 ساله در نظر بگیریم، مثلا حدود اینم مأموریت هاست. و رشد به عنوان اصلی ترین مقصد تعلیم تزکیه با هدایت الهی و شکوفایی استعدادها مرتبطه. مراحل و دوره‌های رشد به تدریج در زندگی نمایان میشه. مأموریت‌های تعلیم تزکیه در هر دوره متفاوت و متناسب با مراحل رشد این مأموریت‌ها. اول تو مرحله اول شناخت طیبات، مرحله دوم فعال‌سازی تفکر و گزینش خیرات، مرحله سوم مأموریت تعلیم و تزکیه فعال‌سازی تعقل و گزینش حسن جلوه‌های نیکو و بعد فعال‌سازی ارتباطات عالمانه اجتماعی. اینم از این. اینم شاید خوب باشه ببینیم نموداره. نگاه کنین این ببینیم اون موقع امکانات و احکام، امکانات و ولی رشد و احکام رشد و اینا در واقع به عنوان زمینه رشده که کلید واژه هاش رو نگاه کنید. کلید واژه هاش خیلی مهمه. در واقع حق و باطل کلید واژه های ولی رشدن. ولی رشد تعیین کننده حق و باطل، انس با حق و دوری از باطل، این میشه ولی رشد. احکام رشد انس با اطاعت و دوری از عصیانه، اطاعت و عصیان اینا. بعد حلال و حرام احکام امکاناتن. شکر و کفر مربوط به امکاناتن که شما از امکانات درست استفاده کنی، شکر یا نادرست کفر. احکامشون حلال و حرامه، شکر و کفر و حق و باطل. حق و باطل ولی رشد، شکر و کفر امکانات، اطاعت و عصیان احکام رشد، حلال و حرام احکام امکانات. اینا در واقع تجلی ولایت الله در تقابل با ولایت شیطان. این در واقع زمینه رشده، یعنی ولایت اللهه که باید باشه تا این رشد توش اتفاق بیفته، بلکه ولایت شیطان حاکمه و این رشد اتفاق نمیفته. اینجا شروع میشه. بعد توی دوره تمیز یا آغاز رشد، این دوره تو این چرخه اینجوریه که یه ولی رشدی با یه احکام رشدی حواس رو فعال میکنه، بعد از خیال تا عقل و از عقل تا ذکر و علم و بعد از علم تا ایمان، از ایمان تا عمل، از شاکله تا عمل، از فعل تا عمل، از عمل تا نتیجه، امکانات و احکام امکانات. که حالا این امکانات و احکام امکانات رو میشه سر و میشه تم در نظر گرفت. یعنی اگه اول در نظر بگیم با امکانات و احکام امکانات یه ولی رشدی احکام رشدی داره، از اینجا شروع میشه. اگه آخرم در نظر بگیریم اینطوریه که به واسطه این رشد شما با امکانات بیشتری که احکام دیگه، یعنی احکام سطح بالاتری دارن، مواجه میشید. یعنی هم سر هم ته. این یه چرخ است. تا اینجاش که کلن زمینه رشده. اینجا تو دوره اول، یعنی دوره اول این چرخه اینجوریه که این امکانات و احکامشون و ولی رشد و احکامشون حواس و عمل و نتیجه و اینه که این با این ولی رشد این رشد اتفاق میفته. دوره اول فقط همینقدره، این چرخه جلوتر نمیره، این تیکه اوله. تو دوره دوم که دوره تفکر و تعلیم رشده، این چرخه تا اینجا میاد، یعنی حواس و خیال میره فعل و عمل و نتیجه، اینطوری میشه. این ذکر و توجه و این حوزه توجه هم این وسط هست. بعد تو دوره سوم تا اینجا میاد و تو دوره چهارم کامل میشه این چرخ. بعد حالا کلید واژه هاشو ببینید، جالب بدیم. مثلا حواس کلید واژهش در واقع طیب و خبیثه، اون عمل نفع و ضرره. کلید واژه های دوره اول طیب خبیث و نفع و ضرره. تو دوره اول بچه ها فقط نفع و ضرر میفهمن. کلید واژه خیر و شر تو دوره دوم که ما میدونیم دیگه طیب و خیر، ما رشدمون اینطوریه دیگه. بعد ولی اون طرفش هم فجور و تقواست. تقوا و فجور هم مال اون طرفه که فعال میشه تو قسمت فعل. این طرف حسن و سوءه کلید واژه‌اش، ولی اون طرفش هم صدق و کذبه که این صدق و کذب ما تو دوره پنج رشد مطرح میکنی، ولی اینجا تا دوره چهار این دیگه گرد میشه برمیگرده. بعد اینجا کلید واژه‌اش علم و جهل و ایمان و کفره، انس با ایمان و دوری از کفر. این وسط هم کلید واژه‌اش ذکر و غفلته، انس با ذکر و دوری از غفلت. اینو بعد خب نتیجهش انس با صلاح و دوری از فساده. ببین انس با رشد دوری از غی، انس با نور دوری از ظلمات، انس با هدایت دوری از ضلالت، انس با صلاح دوری از فساد. اینا هرچی بیشتر بهش توجه کنیم خیلی طرق مفید. خب حالا یه زحمتی دارم براتون، میدونم خسته این، امیدوارم که مال نفری نکن. خانم خالدادی این لینک رو اگه زحمت بکشین بذارین، این سوالا رو الان یه دقیقه جواب بدید. این یه سری سواله، این سوالا در واقع یه ارزیابی خواهم بیم چقدر مطلب منتقل شده. فصل دو رو نداره، که فصل دو رو امروز راجبش صحبت کردیم، نداره. مقدمه و فصل یکه. این فکر کنم 12 تا سواله. این 12 تا سوال جواب بدین و از محضرتون مرخصیم، خواب از سرتون بپره، آماده بشین بتونین که سرحال برین سر سفره افطار انشالله بنشینید. بسم الله این 12 تا سوال جواب بدید. اگه جواب داد اعلام کنه یه صلواتم بفرستید. ما هم به شما التماس داریم خانم کریمی آذر، انشالله که خدا عاقبت تمامون رو خیر کنه و شب قدری انشالله حد اکثر بهره رو ببریم. ما بچه های تزکیه تعلیم رو فراموش نمی کنیم دیگه، پناه بر خدا. سلامت باشید. خب خب پس خواهش میکنم که همه بزرگواران حتما سوالا رو جواب بدن همین الان. ما 20 نفریم الان تو جلسه دیگه، 20 تا جواب سوال. سوالا اینجا دیگه خانم سیرجان، این لینکی که اینجا گذاشتم بزنید رو این لینک، بزنید میره توی فرم افزار اونجا جواب بدید. خیلی زمان زیادی نمیخواد، یعنی 5 دقیقه ای. حالا ببینید چقدرشو میدونید، یه نگاهی بکنید ببینید شما که نبودید از این سوالات چقدرش براتون در واقع واضح. نه اینا نمره، این در واقع نمره شما نیست، این نمره ماست. میخوام ببینیم که چقدر این جلسه مفید بوده و مطالب منتقل شده. بلا که میگفتیم خب بشین مثلا درس بخونید امتحان دادیم، میخوام ببینیم که چقدر مطالب منتقل شده. 12 سال حد اکثر 5 دقیقه وقت میگیره. حالا اگه چون 10 دقیقه هم خواستین وقت بذارین اشکال نداره، ولی خب واقعا نمیخواد. همین 30 ثانیه یا کمتر هر سوالی تمام میبره دیگه. هیچ کی سوال جواب نداده ها، سوال شاید زمانش تمیز چیز نشده. هر کس تموم کرد بگه. ریزشمون هم قابل توجه بوده ها، جلسات قبل. بزنید میخوام در بیشم و کاری نمیخوایم بکنم، میخوایم ببینیم که چقدر تا اینجا چقدر دید داشتین و بعدا چقدر دید پیدا میکنید. خب قبلا 30 و چند نفر بودیم، الان 20 نفریم. خانم رضی پاسخ دادن، ببینم بعد یه نفر تا حالا پاسخ داد. دستون در خانم رضی، از شما التماس دعا داریم، انشاءالله موفق باشید، ما را دعای خیرتون فراموش نکنیم. مثل کلاس هایی که میگن بچه ها هر کی چیز برقش رو داد میتونه بره خونه، یه شما میتونه بره خونه دیگه برقتون داره. التماس دار. خب هنوز همون یه نفره. هنوز همون یه نفره. هنوز یه نفر. سخت بود. خیلی سخت نبود که. Thank you. شد 3 نفر، 2 نفر دیگه انجام دادن باریکلا. خب تا حالا 3 نفر، 2 نفر با هم تموم کردن تقریبا. خب یه نفر دیگه، نفر چهارم احتمالاً شما اگه همین الان انجام دادین، نفر چهارم الان 4 نفر تا حالا انجام دادن، خانم احمدی، خانم حقجوی، خانم رضی و یه نفر دیگه که نگفتن، به هر حال 4 نفر شدید. پنج نفر نه عجب خانم نیک دوستی دست شما در خانم پیرگایی. ببینید چه حرف عجیب میدنید، من که آزمون نگفتم که من نمرم 20. منظورم اینه که یک جلسه‌ای برگزار شده، این جلسه برای اینکه این مطالب به شما منتقل بشه است. میخوام ببینیم مطالب چقدر منتقل شده به شما. خب میخوام ببینیم این انتقال چقدر صورت گرفته. نه شما قبل از مرور کلی همین الان جواب بدید لطفا، اگه لطف کنید همین ببینید، دوباره هم میتونید جواب بدید، یعنی اینو یه بار الان میتونید جواب بدید، یه بار هم میتونید بعدن جواب بدید، دوباره بعدن اینا میشه با هم مقایسه کرد. یه بار الان جواب بدید اینا رو سریع، ببینید الان همین که تو ذهنتون هست، بعد همین لینکو بردارید، لینکو نگه دارید، لینکو میشه تو گروه هم گذاشت، تو کانال هم میشه گذاشت، بعدا دوباره برید تو این لینک دوباره جواب بدید. الان این چقدر اینا رو میدونید، چقدر براتون شفافه؟ سخت نگیرید. چه خانم حقدو آبرون رفت چیه؟ سلام به شما پیرو، نیاز به اعلام نبوده. بله کلاس تمومه، کلاس تمومه، ممنون خانم کریمی. به آبرو ربط نداره، جواب بدید. از همه بزرگواران التماس دعا داریم، موفق باشید. نه اصلا مبنا چیه، مبنای چیه؟ حالا همین میخوام ببینم که تو این جلسه چقدر مطالب منتقل میشه دیگه. سلامت باشید، سلامت باشید، از همه التماس داریم، خدا نگهدار. هر کس تمام کرد تمام نکردی میتونید تشریف ببرید، اصلا جلسه رو تمام میکنیم، ولی حتما اینو جواب بدید دیگه همین الان، یعنی قبل از مطالعه یه دور جواب بدید، بعد لینک از خانم خدادادی بگیرید، بعد از مطالعه هم دوباره جواب بدید. اینا با هم مقایسه هیچ اشکالی نداره. حالا حتما جواب بدید و بعد برید به زندگیتون برسید. خیلی التماس دعا داریم، انشالله خدا توفیق بده دوباره در سال جدید شنبه در خدمتتون هستیم و خدا خیرتون بده. خانم کریمی بزرگوار این سلامت باشین، اجر شما با حضرت صدیق طاهره انشالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار. یادتون نره ها، اینو حتما همتون جواب بدید. خدا حافظ شما باشین.